بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث از این آیه که منطق یهود و نصارا را در رابطه با خدای متعال مطرح می کند که اونها برای خدای متعال فرزند قائل بودند، اینطور بیان می فرماید که معنای فرزند بودن و داشتن این است که شیء از حیثیتی نیاز به بقا داره و این بقاش با تجزیه جزئی از وجودش تحقق پیدا میکنه، حفظ میشود. و قهرن چون وجود خدای متعال وجود عالی است، اینها اینطور تصور میکردن بعضی از موجودات این عالم که یک جنبه علوی داره، پس یک ارتباطی با ذات ربوبی داره. این ارتباط بهترینش ارتباط زاد و ولدی است که ما انتصاب ولدی بدیم برای این وجود به حق تعالی. دیگه توجه نکردن که این انتصاب چه لوازمی را در بر داره، که بزرگترین لازمش نفی اله بودن خدای متعال، چون اله اون معبود به حق مستقل است که هیچ نیازی در او تصور نشود. اما چنین انتصابی مساوی است با نیاز. بنابراین می‌فهمد که اصلا خدای متعال در مقام ذات و در مقام فعل هیچ سنخیتی با مخلوقش نداره، تشابهی نداره. رابطه مخلوق با او رابطه خضوع وجودی است. شیئی که در برابر حقیقتی خضوع وجودی داشته باشد، هیچ شأنیتی برای خود در برابر خالقش و علتش نداره، تا اینکه گفته بشود این وجود مانند خالقشه یا نه. مانند بودن، مانند داشتن متفرع بر این است که شیئی در عرض شیء دیگری باشه. اون وجودی که سراپای هستیش خضوع و مملوکیت برای موجود دیگر است، این نمیتواند در عرض باشد تا اینکه بتوان او را مثل و شبیه خالقش قرار داد. بنابراین برای تکثیر موجودات و نشأت گرفتن موجودات از ذات حق، حال که ما باید دنبال یک واژه دیگری بگردیم. تکثیر همیشه از طریق زاد و ولد نیست. بله، با زاد و ولد موجود تکثیر می شود، هم در زمان خودش هم بعد از خودش. اما اینطور نیست که همیشه تحقق کثرت متفرع و ذات غلط باشه. خدای متعال در آیه دیگر هم این رو برهان جواب میدن که موجودات که به حق تعالی قیام دارند، قیام آنها اولا قیام ذات ولدی نیست و ثانیا تدریجی هم نیست. یعنی در اون جهت صدور از حق تعالی جهت صدور تدریجی نیست، گرچه خود صدور وجود تدریجی داره، یعنی اون چیزی که صادر می شود تدریجا هست. به عنوان مثال، خیلی مثال کوچکی، ما حرکت را درک می کنیم، درک معنای حرکت تدریجی نیست، لکن مصداق حرکت تدریجی. اگر بنا بشه، اگر کسی با درک معنای حرکت و تصور حرکت حرکتی در خارج موجود بکنه، این جهت صدور که قائم به نفس این شیء است، این شخص است، این زمان نداره، این تدریج نداره، اما خود موجود یک موجود فیت ذاته بعددار و متغیر است. این رو اجمالا قرآن کریم اینطوری بیان میکنه که خدای متعال وقتی که چیزی را حکم میکنه فقط به فرمان تکوینی، با اراده تکوینی او را ایجادش میکنه، کن وقت اون موجود تحقق پیدا میکنه. حالا اون موجود یک وقت موجود متدرج الوجودی است مثل موجودات مادی، یه وقت وجود حالا تجردی داره و ثباتی داره، متدرج الوجود نیست، مانند مجردان. پس آن چرا که باید توجه کرد اون جهت قیام موجودات به حق تعالی، اون جهت جهت ثابتیه، هیچگاه تغییر نمی‌کنه، و اون این که معلول همواره قیام به علت و از وجود علتش خارج نیست و تحت احاطه وجود علتشه. حالا این وجود در زمان باشه یا خارج از زمان باشه. یه مثال دیگه هم از بکنیم روی خودمون. شخص تصور میکنه تکلم را، خب تکلم قیام به کی داره؟ متکلم، حدوثن و بقاهن. اگر کسی بخواد تکلم بکنه بر یک اساسی تکلم میکنه، یعنی یک ذهنیاتی داره، به هر حال اون ذهنیات رو خارجش میکنه، بیرون میاره به صورت کلام در قالب الفاظ و مفاهیم. خب شخصی که تکلم میکنه اون معانی الفاظ تکلم یافته رو در نفسش به گونه حاضر میکنه، این حضور به گونه دفعی است، اما وقتی میخواد القا کنه در طول زمان القا میشه، که هم در وهله اول به نفس متکلم قائم است این معانی، و هم در مراحل تدریج. اینها مثال های ضعیف است ها، چون نفس به گونه ای تعلقه ماده داره، رنگ تدریج رو به گونه ای داره، باز مثال به نحوه تام نیست برای اینکه نشان بدهد کیفیت صدور موجودات متدرج الوجود را از حقیقتی که هیچ نحوه تدریجی در آن راه نداره. اونتا مثال های مقدار نزدیک میکنه مثلا را. قرآن کریم برای بیان این حقایق از این الفاظ استفاده میکنه که این الفاظ هم باز خودش فیت ذاته به گونه تدریج رو نشون میده. اذا اراد شیئا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، آخر سوره یاسین. اینجا هم چنین اذا قضا امرا انما یقول له کن فیکون. این به لحاظ اون مراحلی است که ما به هر حال برای ایجاد یک شی طی میکنیم، که انسان وقتی میخواد چیزی ایجاد میکنه اول تصورش میکنه دیگه، بعد میره سراغ مقدماتی که اون میخواد در خارج ایجادش بکنه. کنه این یقول و لهو یعنی کنهو، حالا حتی حالا که مبرای از این مراحله این. امر او به ایجادش عین اراده ایجادشه. در حال ما نمیتوانیم تعبیری برای ایجاد حقیقی حق تعالی داشته باشیم. مثال ها در نفس انسانی خیلی مثال های لطیفی است. مثل اینکه انسان بخواد یک صورتی رو در نفسش ایجاد بکنه، همین که تصور بکنه این صورت را، این صورت ایجاد شده. تصور یک صورتی مساوی است با ایجاد آن. منتها فرق ما با عقل این است که ما همین رو فقط در موطن نفس میتونیم داشته باشیم. حالا اگر یک انسان قوی باشه، قوت نفسانی داشته باشه، به گونه ای که اگر تصور کند شیئی را، تصور آن مساوی باشه با وجود آن در خارج، وقت اینجا خیلی مثال نزدیکتر میشه با نحوه ایجاد حق تعالی. برای انسان ها یا برای موجودات، برحال موجودات مراحلی از تکوین رو دارن جنید. منتها اون تکوین های قبل از ماده دیگه تدریجی نیست. تکوین مادی تدریجی. در اون آیه فرمود ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. وقتی میخواد اذا قضا امرن انما یقول له کن فیکون، این انما یقول در همه اموره، یعنی همه موجودات به امر الهی است، منتها بی واسطه ندیه. این رو بیان نمی کنه، هم شامل تحقق بی واسطه هم تحقق با واسطه. موسا این آیه میخواد که اشیاء این عالم با تنزل از اون خزائن، که اون خزائن وسائط برای تحقق این موجودات مقدر و محدود هستن. بله دیگه، هم خزائن همین موجودات، منتها این موجود در مقام تحقق تدریج داره، اما در مقام ایجاد یعنی با دو نسبتن، یک نسبت ایجاد، یک نسبت وجود. همیشه نسبت ایجاد که به حق تعالی هست این تدریج نداره، نسبت وجود تدریج نداره. چون در موجودات مادی این دو نسبت از همدیگر تفکیک نمیشه و صفات فعلی حق، اینا رو خوب دقت داشته باشید، رنگ اوصاف فعل رو میگیره، لذا گفته میشه که خلق الله زیدن فی هذا الیوم، این خلقت را فی هذا الیوم. اما ایجاد خدای متعال اون نحوه صدور دیگه در روز نیست، که این علاوه از بحثای مشکل مسائل اعتقادی که قرآن کریم با این بیانات این مسائل رو بیان میکنه. بنابراین میفهمد که خدای متعال فکیفه ینسب الیه، یمکن ان ینسب الیه اتخاذ الولد، به حال اینکه به تحققه یحتاج الى تربیت و تدریج. اتخاذ ولد رو چگونه میتوان به خدا نسبت داد با اینکه تحقق ولد نیاز به تربیت و تدریج داره؟ یعنی اینی که از خودش هسته ای را تولید میکنه، در درون خودش تربیت میکنه، بعد جدا میکنه، تا مدتی این هسته در حیطه وجودی این گیاهه، این نطفه در حیطه وجودی این حیوان یا انسانه، تربیت میشه. این تربیتش هم تدریجیه. فقوله له ما فی السماوات والارض کل له قانتون برهانون تام، و قوله بدیع السماوات والارض اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون برهان آخر تام هذا. و یستفاد من الآیتین این که اولا شمول و حکم العباده لجمیع المخلوقات مما فی السماوات والارض، همه موجودات بنده خدای متعال هستند، بندگی حق تعالی. این بندگی متفرع بر بنده بودن است. بنده یعنی خضوع وجودی داشتن، بندگی یعنی اظهار خضوع کردن. و ثانیاً ان فعله تعالی غیر تدریجی و یستنتج من هنا ان کل موجود تدریجی فله وجه غیر تدریجی، هر موجود تدریجی یک چهره غیر تدریجی داره که بهی یصدر عنه تعالی، به آن چهره از خدای متعال صادر میشه. همونطور که عرض کردیم این سخنانی که در طول زمان خلاصه صادر میشه محکوم است به اون معانی که این معانی خصوصیات صوتی را ندارند، خصوصیات الفاظ را نداره، خصوصیات کلمات را نداره. کلمه بعد از این است که به زبان جاری میشه، کلام اون وقتی است که تجزیه میشه، تو این مرحله میاد. قبل از این کلام نیست، یه معنایی نیست بسید. این معنا حاکم است بر این تدریج، حالا یک رو نیم ساعت، یک ساعت، هر چقدر که هست. این خصوصیت نگاه بکنیم که این کلام دو چهره داره، یکی اون اصوات و الفاظ و جملات و اینها که با تدریج ظهور میکنه، چهره دیگر اون معانیه که الفاظ و کلمات و اصوات رو نداره. اون چهره رو میگن چهره، حالا به تعبیری در آیات الهی عالم امر. این چهره رو میگن عالم خلق، علا له الخلق والامر، که در آیاتی بیان میکنه امر و خلق برای حق است، در تحت حاکمیت حق تعالی است و هر خلقی یک امری داره، که فرمودن در بحثای گذشته مسئله بحثی در باره امر میاد، یکی از مباحث اینه که یکی از مباحث خیلی شریفه قرآنی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. لذا این آیه هم میتونی کن انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر. امر ما یکی بیشتر نیست، منتها در مرحله تحقق تجزیه ظهور میکنه. و تفصیل القول فی هذه الحقیقة القرآنیه سیأتی ان شاء الله فی ذیل قوله انما امره اذا اراد شیئا فانتظر. بل دیگه موجودات غیر مادی اونها دیگه نحوه ایجاد و وجودشون یکسانه، هر دو جنبه تجردی داره. بله، تشریعش به عنوان اظهار خضوعه، تکوینی اون جنبه خاضع بودن وجودی. آن به آن موجود می شوند، یعنی معدوم می شوند و موجود می شوند. یا نه، این ایجاد ادامه داره. اینها رو باید خوب ملاحظه کرد. اینطور نیست که آنن یه ایجاد شد، آن بعدی معدوم شد، آن سوم. نه، این وجود تدریجی، اصلا تدریجی نحوه از وجوده. تو بحث خودش میاد که ما دو گونه وجود داریم، یک وجود تدریجی یعنی اتصال، مثل خط که متصله، بینش نقطه نیست. یه وجودی هم داریم تدریجی نیست، مثل نقطه، اگه فرض کنیم نقطه نهایت خط، ماهیت نقطه توش اجزا نخوابیده، ماهیت خط اجزا خوابیده، ماهیت زمان و حرکت این از اجزا داره، منتها اجزا دو قسمه، اجزای قار و ذات که مال مکان و خط و سطح و حجمه، اجزای غیر قار و ذات که مال حرکت و زمانه که اصلا قرار نداره، همین که نگاه کنی نیست، من گفتی الان گذشته شد. در واقع ما آن نداریم، آن رو تصور میکنیم، چون زمان که متوقف نمیشه، ما متوقفش میبینیم الان. پس ملاحظه قبل و بعد اینا با تصور ما، در واقع قبل و بعد ذاتی خود زمانه. یعنی به این معنا این حلقه باید بیاد تا حلقه بعدی بیاد. من اجزا شیء که اجزا داره، یعنی مثل این خط که از اینجا شروع میشه تا این نقطه الف تحقق پیدا نکنه، نقطه ب تحقق پیدا نمیکنه. اشیاء تدریجی الوجود این چنین است. بنابراین اون شیئی که تدریجی است قهرن یک چهره ثباتی داره که نسبت به آن امر تدریجی قبل و بعد برای اون شیء ثابت معنا نداره. لذا برای مجردان قبل و بعد معنا نداره. این مادیات هستن که تو این مقطع قرار میگیرن، تو مقطع بعدی نیستن میشه قبل، تو مقطع بعدی هستن تو مقطع قبلی نیستن میشه بعد تدریج. اما یه گوشهش هم در این عالم هستا، مثل نفس انسانی، شما خودتون رو در 20 سال پیش و الان یکی میبینید، واقعا هم یکی هست، نه اینکه اعتبار باشن. این ویژگی غیر تدریجی بودن ذات انسان است که گفته میشود که ذاتن مجرده. به این لحاظ زمان برای او مطرح نیست، اما به لحاظ این که کارهاشو با ابزار انجام میده میگه مادی است، چون نفس انسانی مجرد تام نیست، دو حیث داره، یه حیث تعلق به ماده، یه حیث عدم تعلق به ماده. اون حیث عدم تعلقش به ماده میشود مجرد، تجرد ذاتی گفته میشه. به هر حال اون وجودی که هم ذاتن مجرد است هم فعلا، که با فعل هم با ابزار کار نمی کنه، او دیگه از جهت تحلیل وجودی فوق این وجودی میشه که با ابزار کار می کنه. لذا می خواهد که سبحانه خدا منزه هست، ذاتش منزه هست از قیود، از حدود، از نقائص. فعلش هم همچنین، سبحانه مسترون به معنی تسبیح و هو لا یستعمل الا مضافن، مضاف میاد سبحان نمیاد، اضافه به اسم یا ضمیر. و هو مفعول مطلق لفعل محذوف ای سبحته تسبیحا. اون وقت فعل حذف شده است، فاوزه بعد فعل و اضیف المصدر و تسبیح اضافه شده است به ضمیر که می شود تسبیح هو یا سبحان، چون اسم فعل باب تفعیل چند تا مصدر داره لزمیر المفعول باقی به مقامه. و فی کلمه تعدیب الهیون، خدا متعال ادب میکند انسانها را به تنزیه فی ما یذکر و فیه ما لا یلیق به ساحت قدسهی تعالی و تقدس. کلون له قانتون، قنوت معنای عبادت و تذلل است. بدیع السماوات و الارض، بداعت الشیء کونه لا یماثل غیره، یعنی شیئی با غیر خودش مثل نیست. حالا غیری که یعرف، مما یعرف و یعنس به، با آن انسان اونس داده. فیکون تفریع علی قوله کن، این تفریع میخواد جزا نیست، چون اگر جزا بود یکون میشود. فیکونو داره خبر میده، وقتی که خدا امر میکنه کن، آنچه هم موجود میشود. عبارت رو در مقام خبر از وجود پیدا کردن چی داره بیان میکنه. فیکونو و لیس فی مورد الجزا حتی یجزم. خب در روایات و خطبات توحیدی زیاد بحث از نحوه ایجاد خدای متعال شده است که توضیح میدهند این لفظ قرآن کریم را که بدیع السماوات والارض است. لذا یک روایت رو مرحوم علامه رضوان الله علیه بیان میکنند. فی الکافی البصری عن سدید سیروفی قال سمعت عمران ابن اعیان یسأل ابا جعفر علیه السلام عن قول الله بدیع السماوات والارض، فقال ابو جعفر علیه السلام ان الله عز وجل ابتدع الاشیاء كلها بعلمه. در روایات هم ابتدع با همزه هست، یعنی شروع، هم با عین است که این حیثیت رو بیان میکنه که ایجاد بدون سابقه قبلی، نوعاً اختراعات ما با سابقه قبلی دیگه، ما یک امر طبیعی را ملاحظه میکنیم و آن را شبیهش رو میسازیم، یا امور طبیعی رو ملاحظه کردیم، ترکیب میکنیم در ذهن بین این صور ذهنیهی که از اینا گرفتیم یک شیء ثالثی رو میسازیم. به هر حال یک الگویی داریم، اما اختالا نه، ایجاد میکنه، ایجاد هم متفرع بر علم است، منتها علم ذاتی حق، که یک بحث خیلی سنگینی است که چگونه موجودات به علم ذاتی حق قیام دارند و علم ذاتی چگونه است. چون بحث‌های سنگینی است در آیات قرآنی و در خطبات توحیدی، زیاد از این بحث‌های خیلی سنگین عقلی پرده برداری نشده، فقط اشاراتی بهش شده که اهلش بیان اینها را تحلیل بکنند و اون حقایق را از این الفاظ بیرون بکشند. لذا اشاره میکنم به علمه، این علم ذاتیه، ابتداع کرده از همه اشیا را به علمش علا غیر مثالین. حالا ابتداع را داره بیان میکنه که الگو نداره، کان قبله، که قبل از ایجاد یک الگویی داشته باشه، نه الگوی خارجی نه الگوی ذهنی. ماها تو ذهنمون یه الگویی میسازیم، خدای متعال مبراست از این که ذهنی داشته باشه، تصویری در ذهنش بسازه از موجودات، بعد آنها را در خارج تحقق بده، همه اینا رو میگیره. فابتدع السماوات والارضین ولم یکن قبلهن نه سماوات ولا ارضون، نه سماواتی بود نه ارضونی، اونها را ایجاد کرد. اما تسمع لقوله و کان عرشه على الماء، آیا این رو نشنیدی که میفهمد که عرشش بر ما است؟ این هم یکی از آیات سنگین قرآنیه که یعنی چی عرش الهی بر ما است و هنوز آسمان ها و زمین هم آفریده نشده. اگر آب مادی باشه خب متفرع است بر وجود این عالم دیگه، این چیه؟ و فی روایه استفادتون اخرى لطیفه، در این روایت میگه که یک استفاده لطیفه دیگری است، و هی ان المراد بالما فی قوله تعالی و کان عرشه علی الماء غیر المصداق الذی عندنا من الماء، این آبی که ما مادی میخوریم و تشنگیمون رو برطرف میکنه نیست، به دلیل ان الخلقه مستویتون علی البداعه، چون حضرت فرمود خلقت بر بدیع بودن قائم است، و کانت سلطنت الالهیه قبل خلق هذه السماوات والارض مستقره مستویه على الماء، با اینکه سلطه الهی کان عرشه دیگه، عرش بیانگر سلطنت است، اون موجودی که سلطه داره اون جنبه سلطه‌شو میگن عرش بر غیر خودش. حکام بر اهل مملکت یه سلطه‌ای دارن، از اون جانب سلطه حکم میرانند، لذا گفته میشود که این حاکم عرش داره و کرسی داره. پس عرش حکایت از سلطه الهی میکنه، لذا ایشون تعبیر سلطه کردن. و کانت سلطه الالهیه قبل خلق هذه السماوات والارض مستقرتون مستویتون علی الماء و کان عرشهم علی الماء میفهمد این سلطه بر ما بود که این ما هم قبل از خلقت آسمان ها و زمین بود طبق این روایت. فهو غیر الماء، پس این ما غیر این ما است. و سیجی و تتمت الکلام فی قوله تعالی و کان عرشه علی الماء، که ذیل همین عرشه علی الماء یک روایت سنگینی است تو توحید صدوق و اینجاها، که هم به گونه عرش را معنا میکنه و هم ما را، که بحث عرش هم یکی از بحث‌های سنگین دیگر قرآن کریم است که خدای متعال به ما توفیق فهم این معارف عمیق قرآن و سنت رو به محمد و آل محمد عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد.